أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين وشفيع جميع المؤمنين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وأما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وأيضا قال الله تعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وعلى
محمد. صلى الله محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
عرض سلام و ادب ابتداء به پیشواه مقدس نورانی قطب عالم امکان، حضرت صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنین یکایی که شما برادران و خواهران دلدادگان مکتب قرآن و اهل بیت. خدا رو سپاس که به همه ما توفیق رو عنایت فرمود که باز هم در این حلقه معرفتی دور هم جمع بشیم و یاد نامی بشه از ابا عبدالله حسین علیه السلام، یاران صدیق ابا عبدالله حسین و اهل بیت رسول خدا سلام الله علیهم. و از خداوند متعال میخواهیم که همه ما رو آشنا کنه با معارف قرآن و اهل بیت و قلوب ما رو منور به نور اهل بیت علیه السلام و زندگی ما رو معطر به اثر قرآن و اهل بیت بگردن. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ای کسانی که ایمان آوردید تقوا پیشه کنید و با صادقین باشید. اگر دقت بفرمایید، دعوه صحبت های بنده همیشه این هست، یک مقدمه کوتاه در رابطه با مسئله قدرشناسی و ستایشگری و حمد و ثنای الهی رو به خاطر این نعمت‌های الهی است در دستور کار خودم دارم و بعد وارد اصل موضوع میشم. علتش این است که عزیزان، ماها متاسفانه ناشکر هستیم و در خیلی از موارد دچار غفلت میشیم. خیلی وقتا این معاصی که از بنده حقیر سر میزند و یا خطاهایی که بنده حقیر انجام میدهم به خاطر غفلت است، نه به خاطر ناسپاسی و یا حتی نه به خاطر عناد و این گونه مسائل. همه ما عاشقان ابا عبدالله حسین هستیم، اما گاهی وقتا به نماز به یک نگاهی می نگریم که اون نگاه نگاه حسینی نمی باشه. نماز رو سبک می شماریم، در وقتش نمی خوانیم، اونطوری که باید نماز ادا بشود انجام نمی دهیم. وقتی که روزه می گیریم اونطوری که امام حسین روزه می گرفت ما روزه نمی گیریم، اونطوری که یاران ابا عبدالله حسین روزه دار بودن ما روزه دار نیستیم. نه اینکه ما نمی خواهیم، می خواهیم، اما غفلت می کنیم، اما فراموش می کنیم. وقتی یادمون میاد که روزه رو افطار کردیم، وقتی روزمون میاد یادمون میاد که نماز عید فطر رو خواندیم و تمام شد، وقتی یادمون میاد که نماز قضا شده، میگیم ای کاش من هم قدر این رو میدانستم. مگر امام حسین در صحرای عاشورا نفرمود که من به خاطر احیاء دین جدم قیام میکنم و یکی از مواردی که نام برد نماز بود و فرمود که لأنها قرت عینی، نماز نور چشمان منه. میدونید عزیزان اگر چشمی که نور نداشته باشد اون چشم کور است، اون چشم نمیبیند. هر وقت انسانی که بی نماز باشد اون انسان بی نماز دیگه کوره، اون چیزی نمیبینه. لذا قرآن کریم خیلی زیباست و من خدا رو شاهدم این الان همین الان در ذهنم آمد. خداوند متعال در سوره مبارکه طه میفرماید که اقم الصلاة لذکری، نماز رو به پا دارید برای ذکر من، یادآوری من. پس نماز ذکر. در جای دیگر میفهمم که و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، کسی که اعراض کنه از ذکر من، روی برگردانه از یادآوری و ذکر من، معیشت او، زندگی او سخت خواهد بود. ولی لذا آدم های بی نماز و یا کاهل در امر نماز همیشه زندگی سختی دارن. غرق در ثروت هم باشن نگرانن، غرق در عیش و نوش باشن بازم نگرانن. اونطوری که یک انسان نمازگزار فقیر سر رو روی بالش میذاره میخواد و صبح بیدار میشه، یک خواب عمیق بدون هیچ غصه و غمی، این شخص میلیونر بدون نماز یا کاهل نماز اینطور نمیتونه بخوابه. آرزو داره از مقدار زیاد از ثروت خودش رو بده، یک شب درست بتونه بخوابه. علتش اینه که عزیزان کسی که از ذکر و یاد خدا که مصداق اصلی و کلیدی ذکر خدا نماز میباشه، اگر دوری کنه، اعراض کنه، چشم پوشی کنه، خدا زندگی اون رو براش تنگ میکنه. معیشتن ضنکا. حالا قسمت دوم آیه خیلی قشنگه، و نحشره، این سوره طهاست، و نحشره یوم القیامت اعما، خدا این انسان رو روز قیامت چه میکنه؟ کور محشور میکنه. بس سوال میکنه قال رب لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، چرا من رو کور محشور کردی در حالی که من چشم داشتم میدیدم؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، یادت آیات الهی رو بهت دادم، 124,000 پیغمبر رو فرستادم، 14 معصوم فرستادم، صحرای در واقع کربلا روز عاشورا از اون حجت دیگه کاملتر و تمامتر چی بود؟ بهت دادم. نماز میخوانی؟ خب معلومه فنسیت ها، تو این آیات الهی چکار کردی؟ یاد باشه قفلا فنسیت ها، فراموش کردی. حالا و کدارو کردی یامت امسا، حالا امروز هم روز فراموش کردیه، تو منو فراموش کردی؟ منم تو رو فراموش میکنم، منم تو رو فراموش میکنم. حالا یه به سرت دادن که من عاشق عبدالله هم، این چه عشقیه؟ ابو عبدالله حسین میفهمد که نماز نور چشم منه، من حسینی که اگر چشمم نور نداشته باشه کور میشم. این پشت اون آیات الهیه، پشتش اون آیات الهیه. در جای دیگه میفهمد و من اعرش عن ذکری، خیلی و من اعرض عن ذکری، بعد میگه که نقید له شیطانا فهو له قرین، سوره زخرف. یعنی چی؟ اگر کسی از من و از یاد من و از ذکر من اعراض کنه چیکار میکنم؟ دوست بهش میدم، دوست خوب برای خودش، شیطان. شیطان چه دوست این آدم؟ کسی که بی نماز باشه، کاهل بی نماز باشه، رفیقش میشه شیطان، همکاسه شیطان میشه، همسفره شیطان میشه، با شیطان نمک میخوره. بعد قرآن سوره نساء میگه، آیات خدا خیلی قشنگ عزیزان، خوشحال کسی که اونس دارن، میگه و من یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، شیطان قرین بعضی است، چه بد قرینی، قرین یعنی هم نشین، چه بد هم نشینی. میگه اگه کسی میخواد بشناسی نگاه به رفقاش کن، نگاه به دوستاش کن، ببین با کیا میپره، پسر نوح با بدن بنشست و خاندان قوتش گم کرد. نوح پسر رسول نبی خدا، خاندان نبوتش گم کرد. میدونی خان این خیلی قش نمیدونم شاعر کی بوده، میدونی کی بوده شاعر؟ کسی بهش نیست خیلی. این معلوم قشنگ با آیات الهی این معنوس بوده ها. شاعرای ما عزیزان، من شاعر نیستم اما با شعر اونس دارم، سعی میکنم بخونم، حافظ بخونم، مولانا بخونم و به اشعار بانو پروین اعتصامی خیلی علاقه دارم. اینا رو سعی میکنم یه لخنه گاهی یه نگاهی بکنم. واقعا چه درس هایی معلوم این شعرا وصل بودن، اینا وصل بودن، خیام وصل بوده، عطار وصل بوده، سعدی وصل بوده، حافظ، مولانا، اینا وصل بودن. قرآن میگه چی؟ آها این سیل اومد، این طوفان اومد، طوفان الهی اومد، اون عذاب الهی. قال سآوی سوره هود الى جبل یعصمنی من الماء. این پسره گفت که خب حالا میرم یه جایی که این آب بهش نرسه. سآوی الى جبل، میرم بالای یه کوه. بعد فرمود که قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. خدا به رحم نکنه هر جا بری در امان نخواهی بود. و حال بینهم الموج فکان من المغرقین. حضرت نوح دید که بله در این پسرم غرق میشه، داره دست و پا میزنه، فریاد میزنه. و نادا نوح ربه، ندا کرد که خدای من. فقال این ابنی، این پسر منه، این ابنی، از اهل منه، پسر منه و از اهل منه. خدا چی میگه؟ قال یا نوح انه لیس من اهلک. خیلی قشنگه، نمیگه این پسر ناخلفیه، نه میگه اصلا از اهل تو نیست. انه عمل غیر صالح، خاندان نبوتش گم شد، اشاره به هم داره. لیس من اهلک، اصلا جز اصلا با تو نیست، با تو سنمی نداره، با تو ارتباطی نداره. مدرسه عاشورا اینه. ای کاش من و شما، حالا بنده خودم عرض بکنم، ای کاش ما یه خود اهل قول بودیم، اهل عمیق اندیشی بودیم. بذاری یه خود جدیتر بگم، ای کاش ما اهل بیت رو جدی میگرفتیم. وقتی امام حسین فرمود که نماز از صلات و قرت و عینی، نور چشم منه، نه بله نور چشم منه، مثلا پیامبرم به حضرت زهرا گفت نور چشم منه، به امام حسن امام حسین گفت اینا نور چشم منه. خب بله نور چشم، بابا نور چشم یعنی چی؟ بذارین در کنار آیات دیگه پیدا کنیم ببینیم چه جایگاه این جمله ابا عبدالله حسین در قرآن داره. ما چون جدی نمیگیریم، ما جملات دانشمندان غربی رو میگیریم، جملات امام حسین هم میگیریم، اینا رو میگه به 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 چه جملات خوبی میذارن در کنار هم، در حالی که زمین تا آسمون فرق دارن. اینا خاندان وحی هم. مگه در زیارت جامعه کبیر نمیخونیم مهبط الوحی، معدن الرساله، معدن رسالت هم، محل حبوط وحی هم، محل نزول و فرود ملائک هستن. خب وقتی جملاتی که اینا میگن، مگر پیامبر خدا نفرمود که حسین منی و انا من حسین، حسین از من است و من از حسین؟ مگر درباره همین پیامبر خدا در قرآن نیامده که جز وحی هیچ چیزی نمیگه؟ وقتی همین حسین جز رسول خدا کسی دیگری نباشه و رسول خدا از او باشه و او از خدا باشه، آقا جون یعنی هر چی که این آدم میگه از وحیه، هر چی که استادش نه فقط پدر بزرگش رسول خدا به او یاد داده، هر چقدر که استادش حضرت زهرا، نه فقط مادرش، استادش حضرت زهرا به او یاد داده، هر چیزی که استادش نه فقط پدرش حضرت امیرالمومنین به او یاد داده، هر چی که استادش نه فقط برادرش حضرت حسن مجتبی علیه السلام به او یاد داده، رو به زبان میاره. دیشب درباره معلم خوب و استاد خوب و دانشگاه خوب صحبت کردیم. چه معلمان از این معلمان بهتر، چه اساتیدی از این اساتید بهتر، چه مدرسه‌ای از این مدرسه بهتر. شما کدام استاد دیدی که میگه آقا انما نطعمکم لوجه الله یتیم و مسکین و اسیر رو؟ میگن آقا جون ما به شما طعام میدیم فقط برای خدا، جمله بعدیش باعث شرم منه نوعی هست. لا نورید و من جزا هم بلا شکور هم. آقا جان لازم نیست من چیزی برگردونی؟ اگه منم تو یک فقر و گرسنگی گیر کردم از تو ازن انتظار دارم یه شکر منو سیر کنیم، مشکل ندارم. ضمناً تشکرم نیاز نیست بکنیم، بگی برو منتی نیست. حالا ما مثلا به این مسجد یه پنکه میریم، هر دفعه که میایم احساس تولیت میکنیم برای اون پنکه، یه ذره این ضعیف میچرخه، میریم زمین و آسمان رو در واقع به پرسش و سوال میندازیم که آقا جون این پنکه رو من خریده بودم چرا اینجوری میچرخه؟ خب بابا دادی رفت دیگه. یا طرف به یه کسی یه لباسی داده میاد، حالا میبینه بچه تنت میاد ماشاءالله قشنگه، همین داشتم میخریدم برات، اتفاقا بودن این بهش میاد، این رنگ پوسته مثلا این درخت بدن این ها قشنگ میخوره، خیلی خوشتیب بهت میاد. اون بیچاره لذا قرآن خیلی حرف قشنگی میزنه، قول المعروف خیر من صدقت یدفعها اذا. خیلی زیباسا میواجون شما بخوای زحمت نده، با این فقیر فقط خوب صحبت کن، فقط خوب محترمان احترامش نگه دار. این احترام بهتر از اون صدقه و اون کمک و اون پولیه که بعدش هی روش مننت بذاری و هی اذیتش کنی. اصلا هیچی، فقط قرن صدقش کن، احترامش رو بذار. این احترامه بیشتر از اون هزاران دلاریه که تو مثلا میخوای بهش کمک کنی بعد تا آخر عمر هی بهش سرکوف بزنی تا یه خورده با هم دیگه رابطتون شکراب میشه. آه کی بود؟ فراموش کردیم اون روزا رو؟ یادتی اگر من دستتو نمیگرفتم تو کجا بودی الان؟ تو خیابونا بودی فلان بودی؟ ای قدر نشان بشکنی این دست که نمک نداری بابایی. ما کجا مگر عبدالله حسین کی به اندازه عبدالله حسین برای این مردم خدمت کرد؟ عبدالله حسین چی گفت؟ گفت رضان به رضا، خدایا به رضای تو من راضیم، تمام شده قضا و قدر هر چی تو بخوای. به شبر نگفت ای دستی بشنه دستی که نمک نده، نه با عمره بنیسد گفتگو و مذاکره داشت. خب این مرگون که همه قبول نمی کرد و دیگه تی از یاران خوده این عمر ابن سعد ملعون اینا اومدن واسطه شدن دیدن آقا بالاخره یه صحبت کنیم اشکال نداره. وقتی صحبت شد بعد امام حسین نگاه کرد به این ملعون گفت ببین تو که منو میشناسی دیگه، دیگه تو که منو میشناسی من کیم، بیا با من. خب بهانه آورد چون در مقابل منطق و اون کلام رسامی امام حسین میگه کی میتونه حرف بزنه؟ گفت آقا من خونه و زندگی دارم توی چیز از دست میدم. گفت من برای تأمین میکنم خانوادم امنیتش. امام حسین گفت من برای تأمین میکنم پول بالاخره اونجا پول میدن. امام حسین گفت منم به پول میدم بیا. عجیبه. امام حسین گفت بیا من به پول میدم. من یه عمر ابن صفا مگه چی کار میتونست بکنه؟ خب عمر ابن صفا فوش ده نفرم با خودش بیاره، اونو 30,000 نفر بودن. خب اینا 10,000 نفرم باشن در مقابل 30,000 نفر یه چیز بالاتر و فراتر از تصور من شماست. بعد آخرش گفت نه من برایت چی رو بخوام رعی. بعد امام حسین دو تا پیش بینی کرد، فرمود یکی این که تو، من میترسم که تو حتی از گندم ری هم نخوری. بعد اونجا امام رو مسخره کرد، فکر کرد که همه چیز میشه به شوخی. ببینید عزیزان، اونم امام خودش رو جدی نگرفت، امام خودش رو جدی نگرفت. خندید، یه پوزخندی در مقاتل هست، یه پوزخندی زد با ما به جوش هم راضییم. امام حسین فرمود من از اون روز میترسم که در رخت خواب زبه بشیم. همونطوری هم قبله مثل به قبل رسیم، حمله کردن در حال که تو رخت خواب بود، در همون رخت خواب اون رو به خط رسوندن و کشتنش. حالا اون چیزی که جاهای دیگه چون احتمالا دیدین اونجوری نشده، در رخت خواب زبه شده. به هر حال جدی گرفتن امام، جدی گرفتن کلمات امامی که من و شما دور هم میشینیم، یاد عبدالله حسین میشه، صحبت عبدالله حسین، گاهی وقتا اصلا خوب دور هم بشینیم. همین مثلا کلام امام حسین علیه السلام رو من شنیدم. شما حلقه های معرفتی دارید، این جلسه قرآنی دارید، یه حدیث پیشنهاد، البته یه حدیث، همین نماز نور چشم منه. از قلب آقا بریم تک تک کلمات این در قرآن سرچ کنیم، پیدا کنیم، بعد ببینیم که چقدر یک جمله از چندین آیه گرفته شده و این جمله اینطوری گفته شده. نماز نور چشم من، نور چشم. پس لذا وقتی ما نشون دوره هم میشیم، امام خودمون رو جدی بگیریم. دیشب مسئله حق الناس گفته شد، حق الناس معنوی، گفتار، گناه غیبت، غیبت کردن، گناه تهمت، گناه سخنچینی، گناه مسخره کردن، گناه اسم گذاشتن بر دیگران به خاطر حالا این نقص عضوی که اشاره داشته باشه، اون طبقه اجتماعی که شاید داشته باشه، ثروت و فقری که داره، زبانی که داره، مذهبی که داره، تفکری که داره، خانواده، هرچی، اسم گذاری، اینا خیلی خطرناکه. من یک کتاب شما معرفی میکنم، البته اسم کتاب رو بردم، اما اینو اگر خودم نیم اهلی خوندن این کتاب نبودم توصیه نمی کردم، چون می خونم خودم این کتاب رو توصیه می کنم. اینه که کتاب گناهان کبیره مرحوم شهید دستخیل. باور کنید عزیزان، شما پیش هر کدوم، هر کدوم از علمای اخلاق، عرفا، خدا رحمت کنه حضرت آیت الله رضا بهجت رو، نور به قبر این شیخ عظیم الشأن بباره، از ایشون بگیری تا بزرگان دیگه. اگر به شما 5-6 تا توصیه کنن، یکی از توصیه اینه که کتاب گناهان کبیره مرحوم دستخیل رو اول بخونید. این کتاب سراسر قصه است، احکام، حدیث، آیه است، اینقدر دلنشین که شروع کنید دیگه صد دو صد این کتاب رو ببندیم، این قشیری مدر نشینه و انسان آگاهی کامل پیدا میکنه به این گناهان کبیره. دو جلده. بعد جالبه در اولین بخش جلد دوم کتاب گناهان کبیره، یکی از گناهان کبیره به نام حبس الحقوقه. یعنی چی؟ حق الناس. گناه های دیگر پر از حق الناسه، پر از حق الناس، پر از حق الناس، گناه های کبیره. انسان رو نابود میکنه اگر کسی حق الناس برگردنش باشه، اعمال انسان حبط میشه. یادتون هست اون حدیث که خوندم، اولین قطره خون شهید کفاره همه گناهان اوست. یعنی شهید همه گناهانش بخشیده میشه، اما همین شهید اگر مغروز باشه، قرض گردنش باشه، اگر مدی خدای نکرد غیبت کسی رو کرد یا غیبت کسی رو شنیده، چون میدونید شنیدن غیبت و غیبت کردن در گناه یکیه، یعنی کسی که سامع غیبت یا میشنوه غیبت و کسی که غیبت میکند در گناه شریک، یعنی نصف نصفه. این هم شما نمیتونید یه فلانی غیبت کنید یه فلانی غیبت چرا شنید؟ لذات دارید در احکام، یا جون اگر غیبت یک برادر مؤمن یا خواهر مؤمن شما میشه چیکار کنید؟ یا بحث رو عوض کنید، بحث و انحرافش منحرفش کنید، به یه بس دیگه آقا چرا هوا خوبه مثلا یه چیزی نشد، ترک کنید مجلس رو. چرا که اندکم ادم مثل هم شما مثل اونا میشین. در صحرای محشر همون کسایی که ما دور هم نشستیم غیبت کردیم و غیبت کردیم و شنیدیم، ما به درد هم دیگه نمیخوریم، اصلا هم دیگه رو نمیشناسیم. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، آدم از برادرش فرار میکنه، از دوستش فرار میکنه و صاحبتی و از پسرش فرزندانش فرار میکنه، از مادر و پدرش هم فرار میکنه. ما ها یه اتفاقی پیش بیاد اتفاق بیفت میریم پشت پدر مادر ما پنهان میشیم، اما میگه فرار میکنیم. چرا که آقا همه به هم دیگه اتفاقات تو رو خدا به داد من برسه، بیا بیچاره شدم، بیا دارم منو میبرم، همه از هم دیگه آقا من خودم یادم درد سر دارم، بدبختی دارم. عزیزم روز قیامت خیلی روز دردناکیه. چند تا اسم داره در سوره تغابون روز قیامت، یعنی یکی از نامهای روز قیامت یعنی یوم الجمع، روز چی؟ جمع شدن، همه مردم دور هم جمع، همه هستن، هیچی غایب نیست. شیطان هم این گوشه بایستده، اونجا بایستده. خب حالا میاد آقای واحدی بیا اینجا، چرا این کار کردی؟ این نص آیه قرآن ها، چرا این کار کردی؟ سوره ابراهیم، چرا مثلا غیبت شنیدی؟ چرا حق فلانی رو ضایع کردی؟ خب ما طبق اون طبیعت خودمون همیشه مقصر رو سعی میکنیم از بیرون خودمون پیدا کنیم، نگاه میکنیم نگاه به شیطان میدیم، خدا این به ما گفت. شیطان چی میگه؟ و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، من هیچ سلطه‌ای بر شما نداشتم. یادتونه دیشب گفتم تمام قدرت شیطان چند چیزه؟ وسوسه میکنه، تزویر میکنه، تزییم میکنه، یک بدی رو یک زشتی رو بر شما زیبا جلوه میده و دعوت میکنه. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، تو استجابت کردی، تو گفتی چشم من دعوت تو رو قبول میکنم. فلا تلومونی ولو مو انفسکم، گردن من ننداز، خودتو ملامت کن، منو ملامت نکن، من فقط دعوت کردم، من دست گرفتم. شیطان هیچ قدرتی نداره عزیزان که دست من شما رو بگیره ببره به گناهی، نه، شیطان یه دعوتنامه میفرسته. خب الان دیدید مجالس گناه مجالس زیبایی رو درست میکنم، بالاخره این دکور خیلی زیبایی، تبلیغات خیلی زیبایی، پولم خرج میکنن، غذاهای آنچنانی، نوشیدنیهای آنچنانی، شیوه شیطانه. بعد دعوتنامه میاد، آها میای، خودت میگی بله میام، من نمیتونم یه اخی اون کسی که دعوتش کردی بگیر آقا جون تو باعث شدی من اینجا بیام، مثلا نعوذ بالله نعوذ بالله دست به مشروب بزنم، تو باعث شدی آقا جون من خواستی نیای. این همین جمله رو شیطان میگه، چون ما در منال جنت و ناس دیگه شیطان این جنی داریم انسی داریم، این همین شیطان ملعون میگه. مشکل ما این عزیزان که غفلت میکنم، نشناختیم، نه خودمون رو شناختیم، نه اصلمون رو شناختیم. رضا امام رضا میفرمان که خدا بیامرزه رحمت کنه پدر کسی رو که، خدا رحمت کنه کسی رو که عرف من عین و فی عین و الی عین، میداند که از کجا آمده است و به کجا روان است و در کجا هست و به کجا روان است. خدا بیامرزه این آدم، خدا رحمت کنه. نفس داره، مبدأش خودش میدونه، اون جایی که الان هست رو میدونه، مقصد خودش هم میدونه، میفهمه، برنامه داره. این گناه کبیر خیلی خوب خوبیه، حالا من توصیه میکنم به عزیزان که حتما با این کتاب اونس داشته باشه، واقعا کتاب خوبیه. و معلومه این شیخ بزرگوار، این شهید عزیز، نمیدونم سید بود یا شیخ بود، اختلاف العلماء، سید بودن مرحوم احسن کرده من احسن، این عالم بزرگوار معلومه خیلی نفسش کافی بوده که چنان به دل می نشینه، پر از حق و ناس جلد دوم به حبس الحقوق شده میشه. نباید با همون گیر باشه، شهید هم باشی باید گیره، عالم آیت الله العظمان باشی باید گیره، نماز شب خونم باشی باید گیره، باید هم گیره. می فرماید بحث حق و ناس، ما حالا قسمت معنویش رو تا حدودی رسوندیم، حالا بخوام درباره هر کدوم اینا وارد بشیم خب خیلی وقت میگیره، ولی زمان کتاب معرفی میکنم دیگه از خیلی از سخنران شما سه بینیاز میشید. حق و ناس مادی، حق و ناس مادی دو قسم میشه، یکی شخصیه یکی عمومیه. حق و ناس شخصی بالاخره حالا شما یه نفری یه تجارتی دارید و بیزینسی دارید و یه در واقع تبادل و معاملات و اینهایی هست و این حق ها بگردن. اما حق الناس عمومی به آحاد مردم جامعه تعلق داره، این خیلی خطرناکه و خیلی دقیقه. مثالاش هست، مثلا فرض کنید حالا بزمان اول یه گذری یک سری به کسی که سردمدار رعایت حق الناس و سردمدار عدالت اجتماعی است، حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
ببینید تا حدی خب حالا ما گاهی وقتا این نهج البلاغه رو که میخوانیم و میگیم بحبه و چهچهی و خلاصه این بگاه کن چی گفته. حالا این مقداری درباره شخصیت امیرالمومنین اگر من شما تحقیق کنیم، شخصیت امیرالمومنین رو یک شخصیت مهربان رؤوف، کسی که فرمود من علی در واقع خودش رو نفرین کرد که بمیرد، کسی رو ببینه که مثلا در یمن گرسنه بخوابه علی سیر بخوابه، یعنی فلانی در ببینید خیلی حرفا. کدوم از حکامی که من و شما میشناسیم همچین تفکری داره؟ از کدوم کی میتونه اینجور زندگی کنه جز امیرالمومنین؟ اینقدر براش حکومت بی‌ارزشه که وقتی عمار در جنگ صفین وارد خیمه حضرت امیر شد، دید که حضرت امیر مشغول پینه زدن کفش خودش هست، گفت یا امیر دیگه شما امیر مؤمنان خلیفه مسلمان یک کفش میزنید بخرید دیگه. یه نگاهی کرد به عمار، نگاه رو ببینید، یه نگاهی کرد به عمار، فرمود عمار به خدا قسم خلافت بر شما برای من ارزشش کمتر از این کفشی که این همه پینه داره. در اون روزی که اینا هجوم آوردن به خانه امیر المؤمنین به خاطر اینکه امیر المؤمنین رو مثلا به خلافت برسونن، بعضی هم با یک دید طلبکارانه اومدن، اون دو نفر مخصوصا که امیر المؤمنین اسم اون دو نفر رو نمیاره که بعدا در جمل سردمدار جمل شدن اینها، امیر المؤمنین میگه اینها درد دل میکنه در شیخ شقیه، میگه اینا طوری حمله کردن به خانه من که حسن و حسین علیه السلام زیر دست و پای نکامیر له بشن، که آقا بیه تو خیلی تو این 25 سال کجا بودی؟ بعد یه جوری اومدن اون دو نفر اومدن گفتن که خب حالا ما بریم سردمدار بشیم، بالاخره بسله مال من کوفه مال تو. خیلی باحاله، جالب. اینا اومدن مادر قسمت هم کرده بودن که ما اینا رو زحمت کشیم امام علی دیگه ما رو داخل عصر و کوفه که حداقلشه دیگه. حالا ما نخواستیم مثلا صدر اعظم بشیم، وزیر نمیدونم نخواست وزیر بشیم، نه، استاندار بصره تو هم استاندار کوفه، خدا بده برکت. ما میگیم امیرالمومنین هر چی خواستی ما اطاعت میکنیم. بعد اونجا امیرالمومنین، حالا بعضی میگن امیرالمومنین این رو گفت، یعنی یه جوری میگن که امیرالمومنین این رو اومد سخنرانی کرد. اصلا سخنرانی نکرد امیرالمومنین، امیرالمومنین ابوذر رو فرستاد گفت برو. خیلی جالبه این رفتار امیرالمومنین چقدر نهج البلاغه مظلومه. یه پرانتز باز کنم، ما در قم در روزه الیام یه برنامه داشتیم، اسقف مسیحیان لبنان رو دعوت کرده بودیم، یه صحبتی بود، گفتگویی بود و اینا. در آخر یه حرفی زد، همه علمای قم نشسته بودن از بزرگان، یه حرفی زد تا الان دردش بر قلب منه و فکر میکنم اونجا خیلی ها قلبشون درد گرفت، اما چون اینقدر واقعیت داشت و اینقدر حق بود که کسی نمیتونست اعتراض کنه. گفت من برای شما متاسفم اسقف مسیحیان لبنان که شما نهج البلاغه دارید و مشکل علمی دارید. خیلی جالب. گفت من خودم هر وقت مشکل برمیخوانم نهج البلاغه میخونم. مسیحی جورداغ مسیحی میاد کتاب میزه شگفتی های نهج البلاغه، امام علی صدای عدالت انسان، نه کتاب ها شده. امام علی علیه السلام ابوذر رو فرستاد گفت برو به اینا بگو که ببین همت خودتون با آب آتیش نزنید، این خلافتی که شما اینا براش سر و دست میشکنین و با یک دیده مثلا با یک نگاه منت گذاری طلبکارانی اومدی که منو میخوان به خلافت رو برسونین به منبر مسجد کوفه به عنوان خلیفه، این خلافت برای من بی ارزشتر از آب بینی بوزه. یعنی چی؟ یعنی آقا جون اگه برای صدارت اومدی، برای وزارت اومدی، وقت تلف نکن، چیز گیرت نمیاد. حتی برادرم عقیلم باشی هیچی گیرت نمیاد، هیچی گیرت نمیاد. خب عقیل برادر بزرگتر امیر بود حضرت علی علیه السلام و خیلی حق داشت بگردن حضرت علی علیه السلام. اینجا تو میرسه تمام شدم حق الناس. حالا همین امیرالمومنین وقتی که حالا میخواد خطبه خلافت رو بخونه میگه والله قسم میخوره، قسم بالاخره قسم تأکیده، والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته. خطبه 15، به خدا سوگن بیت المال تارار شده را هر کجا بیابم به صاحبان اصلی آن باز میگردانم، هرچند با آن ازدواج کرده یا کنیزانی خریده باشید. همه رو من برمیگردونم، همه رو. چی رو امیرالمومنین تو این زمان خلافتش کمتر از 5 سال بود، چرا همش جنگ بود؟ چون تاب این مردم مخصوصا اون اشراف اونو در زمان اولی دومی سه مخصوصاً سومی ثروت‌های هنگفتی داشتن. یکی از صحابه را نمیخوام اسم ببرم، یکی از صحابه میگن وقتی که مرده بود یکی از باقی مانده های اموالش 1000 رأس اسب اعلا بود، 1000 رأس. یکی دیگر از صحابه اینقدر این سنگ های طلا داشت که این سنگ های طلا رو با این تبر و اینها میزدن خورد میکنن، این طلاها رو تقسیم میکنن. اینا میلیونر شده بودن. یه دفعه میاد میگه آقا جون تو حقت با اون گدایی که سر کوچت بشه گدایی میکنی 1-3 درهم یا 3 دینار، تو بیا 3 دینار بگیر، ولیدی به من چه 3 دینار. ابن فلانکی که اصلا معلوم نیست پدر مادرش کی بوده، گدا بوده، نابینا بوده، فلان، تو هم 3 دینار. اینه خیلی خلافت امیر امیرالمومنین میگه آقا من همه رو برمیگردونم. ببین حقونه شدم امیرالمومنین جان خودش رو داد، فرقش در محراب مسجد کوفه شکافته شد بر حقونه است. اون وقت من و شما مغروزیم به اشخاصی، به شخصی، فرض کنید مثلا 100 دلار، 2000 دلار، چه میدونم 5000 دلار، بعد تو خونمون 5-6000 دلار داره، میگم اینو نگه داشتم برای روز مبادا که اگر یک مریضی چیزی بر من عارض شد پول داشته باشم. بابا این هم روز مباداه، این روز مباداست. عجیبه، ما حالا لازم نیست این مسائل، خیلی مسائل دیگه ای داریم توی چیز که ما غافلیم. مثلا حالا یکی از دوستان میگو مثلا ایجاد ترافیک، مثلا ما ترافیک درست رو توی خیابون، این نقل ناسه بوغ میزنیم، مثلا بوغ علکی میزنیم، یک کسی رو میترسیم، کسانی رو میترسیم. اگه واقعا ما دنبال ادا حق و ناس بشیم، ماشین رو یک جا پارک میکنیم، هر کسی بره، هر کسی تو خیابون میده و اذیت شده باید بریم آقا ببخشید خانم معذرت میخوام، حلالیت باید بتنه. خیلی مثالی ساده یا مثالی خیلی ساده، مثلا شما یه چه میدونم یه لیوان قهوه داریم یا آره کافی مثلا داغه، بعد اینجا یه ماشینه، بعد شما دستتون پوره میخواد در ماشین خودتون رو باز کنید، یه بالاخره یه جوری اینو میزنید روی ماشین یه شخص دیگه، این در ماشین رو باز میگید بر میدارید ببخشید چه روزش رو ماشین یه شخص دیگه، این حق اون ناسه، این حق اون ناسه. باید بری حلالیت بتره، بخاطر ما این دعا رو همیشه باید داشته باشید که خدایا آمن لا به فضل ولا تو آمن لا به عدلت، خدایا ما رو با ما که تعامل میکنی با فضل تعامل، اگه با عدل تعامل کنید. بیچاره میگن یک اهل معرفتی از خدا میگفت الهی آمن لی به عدلت ولا تو آمن لی به فضلت، فرداش که بیدار شد فلج بود، دو تا پاش از خواب افتاده بود، های های گریه و زجه و خدایا چرا چی شده این فلان، حالا یا در رؤیا دید هر چیزی. خب خودت گفتی با عدل تو که داشتی راه میرفتی پات گذاشت روی یک مورچه، اون مورچه فلج شد، گفتی با عدلت، منم با عدل رفتار کردم. اینقدر دقیقه مسئله حق و ناس، خیلی دقیقه عزیزم. یا مثلا آقا مخصوصا حالا بین آقایون توی خونه نشستیم، آقا من میخوام مثلا اخبار ببینم، صدای اخبارم اینو بلند میکنم، دیگر اعضای خانواده دارن اذیت میشه، این حق الناسه، باید اینا رضایت داشته باشن، نباید کسی رو اذیت کنه. در احوالات یکی از علمای بزرگ، من چون نمیخوام اسم ببرم، یکی از علمای بزرگ میگن نیمه شب برای نماز شب، اینو من از نزدیکان از یکی از محافظان ایشون شنیدم، مرحوم شده، از نزدیکان ایشون، یعنی دیگه سالها با اون عالم بزرگ بوده، میگه برای نماز شب که بیدار شد این دمپایش میگرفت خم میشد میزش آروم میزش روی زمین، بعد وقتی میخواست بره وضو بگیره این شیر آب یه اسفنج داشت میزش زیر این چیز که وقتی شیر آب رو باز میکنه این صدای شرشر آب، این وقتی که آب برخورد میکنه به اون کفه سینگ، این سرصدا نکنه که این اعضای خانواده بیدار بشن. حالا ماهایی که باشیم کفشو میدازیم یه جوری رفتار میده آه همه بیدار شد بینیم ما نماز شب بخونیم، ما نماز شب بخونیم. این حق اونها چقدر اهمیت، چقدر دقیقه، چقدر دقیقه. صدای بلندگوی مسجد، آقا این خیلی رسم بدی ها، خیلی رسم، مخصوصا صبح الان اینجا بعض کشورهای اسلامی شما بگید یه رو بیست قبل از اذان این صدای مداحی و این چیز هست میخونن ربنا و هرچی بلند بلند میخونن که مثلا بالاخره تو بلندگو آقا یک کسی اصلا مسلمون نیست این اطراف زندگی میکنه، اون چه گناه کرده؟ یک کسی معذوره نمیتونه نماز بخونه، اون چه گناه کرده؟ اصلا هیچ، یک کسی نمیخواد نماز بخونه، اون چه گناه کرده؟ نمیخواد نماز بخونه، کی رو باید ببینه؟ چرا این آمد به زور آقا بلند شد؟ خب یا این ها یه صدای هیئت های صدای حسین سین داده، یه صدای میکروفون میره همسایه ها اذیت میشن، بعدش که چه ترافیکی ایجاد میشه، بعدش بعد اینا که خوش بعد از یه سرصدای عجیبه اونا بعد بیشاره تو خونه شون آروم بدن، این با همون سرصدای داخلی همونو میاره بیرون بلند بلند، هی احمد کجایی، حسین کجایی، فلان کجایی، بلند خوی همسایه ها اذیت میشن. آقا هر چی که کاشتی همه رو نابود کردی، حقون اینا همش حقون ناسه. حتما لازم نیست که مثلا ما 8000 میلیارد دلاری اختلاس بشه یا 3000 میلیارد چی تومنه چیه اینا، نه اینا حقون ناسه. ما متاسفانه همیشه دنبال بقیه ایم. یه برنامه تلویزیونی بود، مجریه نمیدونم یه چیزی گفت این حاج آقا سری مچی گره، گفت ببین شما همین الان من اینجوری کردی، اینجوری اشاره کردی، یک انگشت طرف منه، سه تا انگشت طرف خودته، اما اون یک انگشتی که طرف منه رو میبینی، سه تا انگشت طرف خودتون رو نمیبینی. چرا ما غافلیم از عیوب خودمون، مشغولیم به عیوب دیگران؟ حدیث میگه خیلی قشنگ، حدیث میگه یعنی چی؟ یعنی معصوم داره میگه، میگه اینقدر من مشغول نفس خودم هستم که تربیتش کنم، تهذیبش کنم، که اصلا ولی دیگران وقت ندارم، هی دنبال دیگران. اون امر مبنی مکان فهم کنه، شرایط هم علکی که نیست. به هر حال مثلا پارک کردن ماشین، نمیدونم عرضه مثلا مواد غذایی که از یا هر موادی که هست به دیگرانه، الان ما میدیم متاسم در کشوره ما چه اتفاقی داره میفته؟ مسلمان به مسلمان اعتماد نمی کنه، اعتماد نمیشه. قبلن رو توی شیر آب میکردم مثلا، این کم فروشی ویل للمطففین، وای بر کسایی. بعد همین آدم آقای متفف یا کم فروش همین که میگه الله اکبر صف اول نماز جماعت بایستده، این جای مهر خلاصه هست توی این پیشونیش، 30 بارم حج رفته. هم حجشو میره، هم قرآنشو میخونه، هم اونی که داره ربا میخوره، ربا میده، حق و ناز بگردنش اصلا باش اهمیت هم نداره. تقدم حق و ناز به حق و لاره باید بخونم. امیر المومنین علیه السلام، جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمتا لحقوقه، فمن قام بحقوق عباد الله کان ذلك مؤدیا الى القيام بحقوق الله، خداوند حقوق بندگانش را مقدم بر حقوق خود قرار داده، که کسی که حقوق بندگانش را رعایت کند حقوق الهی را نیز رعایت کرده. یعنی اگر حق من وسط باشه و حق خدا، شما باید من راضی کنی اول، اول باید من راضی کنی بعد خدا را، اول من، چون در حق الناس حق الله هم هست. خدا خیلی هوای بندگانشو داره. در سوره بقره میفهمه یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یعنی کسانی که با خدا خدعه میکنند و بندگان خدا و مؤمنین. حالا سوال، مگه کسی میتونه با خدا خدعه کنه؟ مگه کسی میتونه به خدا نیرنگ بزنه؟ اینجا منظور چیه؟ مفسرین میگن که اینجا وقتی میگه کسانی که خدا رو با خدا نیرنگ میزنن و فریب میخوان فریب برن، یعنی اینکه آقا جون خدا میخواد نشون بده اگر تو با بندگان من با خود و نیرنگ و فرید وارد بشی، مثل اینکه داری من رو فرید میدی و با من خود امی کنی و نیرنگ میکنی. رضایت این مؤمن رضایت من، اهانت به این مؤمن اهانت من، تکریم این مؤمن تکریم من، حق الناس مقدم بر حق. امام جعفر صادق علیه السلام لهم ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير. مردم اگر شما حقوق و واجبات مالی خودتون رو ادا میکردین، مسلماً همگی از زندگی مطلوب رضایت بخش بهره میبردید و برخوردار میشدید. یعنی اگر ما هوای حقوق هم دیگر داشته باشیم، هیچ کسی بد زندگی نمیکنه، هیچ کسی سختی نمیکشه. یکی از احکام شرعی میدونی چیه؟ خیلی جالبه. شما دارین نماز واجب میخونید، میگه کسی مقروضی مثلا چه میدونم 100 تومن یا 20 دلاری مثلا، شما مقروضی داری نماز بخون، نمازم واجبه، صاحب حق میاد، شما داری نماز بخونی، داری حمد و صورت میخونی، در حالی که داری نماز بخونی میگه من همین الان پولم میخوام، بر شما واجب میشه که نماز خودت رو بشکنی، قطع کنی و پولش رو برگردونی. و بعدش هم ما حق ندینیم که یک اون رو به اون تشر بزنیم که آقا جون نمیتونی سب کنی پنج دقیقه، نه، اگه اون تشر بزنیم یه اقناس دیگه به گردن پس، چون اذیتش کردی دیگه، آقا حقش رو میخواد، نماز واجب میخوندی بخون، این اقناس این مهمتره، این مهمتره، این مقدمه، اول باید پول منو بدی، اول باید حق منو ادا کنی، نمیشون رفت، نمیخوام صبر کنم، همین الان میخوام، همین الان وسط نماز باید بدی، میگه واجب نماز واجب تو قطع کنی. حالا امام حسین چه کار کرد؟ وقتی وارد کربلا شد، در اطراف صحرای کربلا دو تا روستا بود، دو تا قریه بود، غازریه و نینوا. عبدالله جستجو کرد، گفت این مردم این شهر و بزرگانش رو جمع کنید، کار دارن جمع کردن، مثلا آقا ما این زمین رو میخریم 60,000 درهم زمین کردن خرید از ما. چرا؟ چونشون نمیخواست که بدن خودش و شهدای کربلا در زمین قصبی دفن بشن. خرید بچه کار کرد، بعد اومد با همون مردم جلسه گذاشت. عجیب، آبی ما چقدر ما غافلیم. شاید اگر من بودم یا همسال من طلبکارانه نفهم آهاد که خود هواشو داردی، من بچه‌مو آوردم، خانواده‌ام آوردم، زنانم قرار اسیر بشن. خب فکر کردی امام حسین نمیدونست که این 72 نفر حریف 30,000 نفر نمیشه؟ میدونست، فهم میکنی؟ نمیدونست که همین زنان قرار اسیر بشن، زینب قرار اسیر بشه، روبا قرار اسیر بشه، رقیه قرار، همه رو میدونست. ولی امام حسین رفت خرید، بعد با اون مردم جلسه گذاشت. حالا خیلی قشنگه اینجا این نکته، چقدر زیباست. یا حسین معذرت میخوام من از تو، خودم میگم، اگه میخوای با نیامت از شما میگم، یا حسین ما از تو معذرت میخواییم که تو رو نشناختیم، یا حسین ما از تو معذرت میخواییم که به خاطر ترحم به تو گریه کردیم، یا امام زمان ما از تو معذرت میخواییم که تویی که حسین زمان ما هستیم، اصلا ما تو رو نمیشناسیم، تو کی هستی؟ یا حسین ما تو رو نمیشناسیم، نشناختیم، نشناختی. جمع میکرد مردم غازریه و نینوا رو، گفت خب حالا من این زمینی که از شما خریدم اینم به شما بازم میبخشم، اما شرط داره، دو تا شرط داره. یک، خوشا به حال زائرین امام حسین، خوشا به حال کسانی که الان تو خونه امام حسین هم فکر کنند امام حسین، بعضی فکر میکنه امام حسین رفته توی بیابون یا جنگیده و کشته شده، نه خیر عزیزان، اونجا مال شخصی امام حسینه. امام حسین بخشید اونو به مردم، گفت به شرطی که زائرین من رو و شهدای دشت نینوا رو راهنمایی کنی به سمت قبور ما، و چه کار کنی؟ و 3 روز از اینها پذیرایی کنید، اینها رو اکرام کنید، اینا مهمان من حسینن، اینا مهمان اول فضل منن، اینا مهمان علی اصغر منن، اینا اومدن برای علی اکبر من گریه کنن، اینا اومدن با زینب من هم نوا بشن. همه اینا رو داشته باشیم. اینجا محسن یه دستی من شما داد آقا جون، هوای حق و ناس داشته باش. من در اون شرایطم حواسم به حق و ناس بود، حتی حواسم بود قبلم کجا خواهد بود، بدن مطهر من قرار کجا دفن بشه، شب عاشورا به یک منادی امام حسین دستور داد که ندا بده آقا جون هر کی به گردنش حقی هست یا ادا کنی یا همین امشب بره. مغروزی هیچ جایی نداری، تو اگر مغروزی یا حق و نازی چه معنوی چه مادی به گردن توست، تو در قافله حسین جایی نداری. برگرد. بعد میدونید عزیزم چه اتفاقی افتاد؟ قبل از شب عاشورا یکی از یاران عبادلال حسین، عزیزان حق و ناز گاهی وقتا چقدر آدم بیچاره میکنه، چه افسوسی آدم میخوره، آمد به امام حسین گفت یا عبادلال من برم قرضمو بدم برگردم. خب رفت شهر قرضش داد برگشت، دید که کار از کار گذاشته، دید سرها و نیزه هاست. چی باعث شد که جا نداشته باشه تو قافله امام عبدالله و وقتی میاد دیگه خیلی دیر باشه؟ حق و ناز، حق و ناز. حالا این دیگه با من و شماست که به این حرفا گوش میدیم یا فقط در حد یک سخنرانی سفر و اربعین بالاخره گوش میدیم و این گوش در و اون یکی در بازه، یا این که نه از همین امشب من تصمیم میگیرم. شب از زیباست که روزه دوشنبه ای که فردا باشه روز امام حسن و روز امام حسینه، زیارت مخصوص هم داریم دیگه براش، میگیم یا امام حسین از همین فردایی که روز مخصوص توست من میخوام برم همه ی حق و نازی که بگردن تک تک اونا رو همشون رو ادا کنم، چه مادیش چه مادیش. فقط تیتروار دو سه تا از روش های جبران حق و ناز رو عرض کنم خدمت شما و التماس دار، چون آخرین شبی از خدمت شما هستم. خیلی مختصر این بحث جای تحقیق داره، جای مطالعه داره، فقط من این رو طرح بحث میکنم، انشاءالله دیگه خودتون اهل مطالعه و تحقیق هستین الحمدلله. اولین راش اینه که آدم حلالیت بطلبه، حلالیت بطلبه. تو بچگی حق کسی رو ضایع کردی، تو نوجوانی حق کسی، این نه که آقا چون بالغ نبودم، نه خیر اینجوری نیست، باید برای حلالیت بطلبی. اول بهترین راهش همینه، اگر نشد باید عجله در جبران حق و ناس باشه. میگه کسی که مسامحه کنه و امروز و فردا کنه برای پرداخت حق دیگر